معاصر، تاریخ دوره قاجاریه و همچنین ادوار اخیره داشتن.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
12:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده سیما زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره کتاب معبد زیرزمینی به قلم معصومه میر ابوطالبی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان خانم میر ابوطالبی، نویسنده این کتاب، و آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این برنامه هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش اومدید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و احترام دارم محضر تمامی همراهان و همدلان شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه عزیزانی که برنامه سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردن و از علاقه‌مندان به یار مهربان هستند. بسیار خوش سعادتم که بر بلندای نشان روشن کتاب افتخار همنشینی و گفتگو با شما عزیزان و مهمان عالی مقام روی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه خواهند شد رو دارم و محضر شما سکم خانم هم عرض ادب و درود و احترام دارم.
ممنون و سپاس از شما. سرکار خانم معصومه میر ابوطالبی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم از اینکه قبول زحمت کردید و به صورت تلفنی مهمان برنامه ما شدید. از شما سپاسگزاریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که وقت خوبی رو بگذرونم.
متشکرم از شما. در ابتدا با مهمان برنامه امروز بیشتر آشنا میشیم. معصومه میر ابوطالبی نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان و ادبیات مقاومت است که 21 دی ماه سال 60 در شهر قم متولد و دارای مدرک کارشناسی ارشد است. وی درباره پیشینه علاقه و ورود به دنیای داستان نویسی چنین گفته است: از نوجوانی، شاید هم از کودکی، یادم هست اولین داستانم را در کلاس دوم ابتدایی نوشتم. توی یک دفتری که با برگه‌های اضافه دفترهای کلاس اولم درست کرده بودم. اما در جوانی با شرکت در کلاس‌های داستان نویسی و آموختن اصول نگارش، قلم زدن را به شکل حرفه‌ای ادامه داده است. میر ابوطالبی امروز عضو هیئت مدیره انجمن ادبی داستان جمعه است. کتاب‌های مثل یک بوم سفید، از باغ‌ها به بعد، اژدهای دماوند، آن سوی دریای مردگان، شهر من، سفر دانه‌ای و معبد زیرزمینی از جمله آثار وی در حوزه ادبیات کودک و ادبیات دفاع مقدس و پایداری به شمار می رود. کتاب معبد زیرزمینی به قلم میر ابوطالبی که توسط نشر جمکران منتشر شده است و اثری در گونه ادبیات دفاع مقدس به شمار می آید، سال 1403 مزین به تقریز مقام معظم رهبری شده است. در ادامه برنامه از شما دعوت می‌کنیم شنونده اولین بخش گفتگوی آقای خرمی باشید با سرکار خانم میر ابوطالبی، نویسنده کتاب معبد زیرزمینی. آقای خرمی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. آنچنان که از زبان شما شنیدیم، در برنامه امروز قراره که درباره کتابی به غایت متفاوت و البته موفق با نام معبد زیرزمینی صحبت بکنیم، اثری که تقریز مقام معظم رهبری رو هم با خودش به همراه داره. پیش از هر چیزی خدمت سرکار خانم میر ابوطالبی هم عرض ادب و درود و احترام دارم و برای تلیه کلامتون خانم میر ابوطالبی از سنت برنامه وام میگیرم. ما از دوست عزیز نویسنده، مترجم، محقق، پژوهشگری که افتخار هم صحبتی با او رو داریم این تمنا رو مطرح میکنیم هر جور که خود صلاح میداند معرفی از اثر برای اون دسته از عزیزانی که شاید تا این لحظه کتاب شما رو تبرق نکرده باشند و نخوانده باشند داشته باشید. برخی از دوستان چندان تمایل ندارن تام و تمام بطن متن روایت رو با مخاطب در میان بگذارن، پس هر جور خود صلاح میدانید از معبد زیرزمینی معرفی داشته باشید.
معبد زیرزمینی یک رمانه که بر اساس یک واقعیت نوشته شده، اما ساختار رمانی داره، شخصیت‌هایی داره که گرفتار ماجراهایی میشن که این ماجراها گره میخوره به جنگ 8 ساله دفاع مقدس و عملیات فتح المبین. داستان از یکی از روستاهای کرمان شروع میشه، بعد به یزد میره و تا این ماجراهای نوجوان شخصیت داستانمون که اسمش الیاسه سر از دفاع نبرد در میاد. اینکه انگیزش چیه، چه اتفاقی براش میفته، حالا ترجیح میدم که بخونن دوستان اگر معبد زیرزمینی براشون جذابه. فقط یک نکته من در مورد این کتاب بگم که یک حلقه مفقوده‌ای در دفاع مقدس هم وجود داشته که آدم هایی بودن که در مشاغل مختلف می اومدن و در جبهه حضور داشتن و از اون هنرشون، از اون صنعتشون استفاده می کردن و معبد زیرزمینی سراغ گروه مغنیانی میره که در 8 ساله دفاع مقدس بودن، فعالیت کردن و داستانشون تا حالا روایت نشده.
درود بر شما، این نکته بسیار نکته مهمی بود. حالا حاج غلام حسین، معبد زیرزمینی شما، این مغنی عزیز و مهربان و دوست داشتنی، شاید داره نمایندگی میکنه همین نسلی که یا افرادی که کمتر از اونها صحبت شده. چندی پیش هم بر بلندای همین برنامه با یکی دوتا از دوستان نویسنده صحبت میکردم که با رانندگان کامیون و لودر در جهاد سازندگی در آن سالهای دفاع مقدس که اونها رو به عنوان سنگر سازان بی سنگر هم ما خطاب میکردیم، اثری رو قلمی کردیم و یادی از اونها. بریم سراغ الیاس. سرکار خانم میر ابوطالبی، خدمت شما عرض بکنم که شما به عملیات فتح المومین اشاره کردید، به دو شهر ما اشاره کردید، کرمان و یزد، و آنچه که در پس پشت این حماسه سازی 8 ساله بوده. چون فرمودید که داستان داستانی واقعی است، هر چند وقتی درباره رمان صحبت میکنیم ناگزیریم که چارچوب جوشش و تخیل نویسنده رو هم دریابیم، میتونم بپرسم که تا چه حد الیاس رو ما میتونیم شخصیتی واقعی بدانیم و تا چه حد اون پروبال تخیل در قامت اثری داستانی با قواعد اون به ایشان اضافه شده؟
من اول در مورد چارچوب اون واقعه بگم. چارچوب اون واقعه سعی کردم که هیچ خطه بهش وارد نشه، چه از نظر تاریخ و چه از نظر مکان. ولی الیاس شخصیتیه که تخیلیه و وامدار تمام مغنیانیه که توی این ماجرا همراهی کردن شهید غلام حسین رعیت رو، که گروهی از مغنیان خیلی جوان و نوجوان ایشون رو همراهی کردن. و الیاس یک شخصیت خیالیه ولی میتونیم بگیم یک نماینده است، نماینده این گروهه که همراهی کرده شهید رو و خب الیاس بنا به اقتضای رمان نیاز دراماتیکی داره، مشکلات شخصیتی داره که حالا در کنار شهید قرار گرفتن کمکش میکنه که اون تحول شخصیت و سیر شخصیتی رو توی این رمان طی کنه و بزرگ بشه.
درود، حتما درباره شهید رعیت بشه که جداگانه در فصل دوم صحبت خواهیم کرد، خاصه آنچه که برداشت شما در قالب فرمایشتون در ساحت رعایت تام و تمام چارچوب یا اتفاقی است که افتاده، اتفاقی است تاریخی در تاریخ معاصر کشورمون.
بود سنگ قبر پدر را ندیده بودم. ندیده بودم که از وسط شکاف خورده و از نوشته هایش چیزی پیدا نیست. نسیم خنکی میوزید. میخواست یاد مرده ها بیاندازد که چند روز دیگر پاییز است. مرده ها کاری به پاییز ندارند. مرده ها روزگار را با خودشان بردند زیر خاک. هیچ کس توی قبرستان نبود. نشستم کنار خاک پدر و پاهایم رو ولو کردم. مسخره است که با یک سنگ حرف بزنم، اما کلمات خودشان آمدند. اگه بتونم با حاجی غلام حسین برم، اون موقع شاید دایی دست از سرم برداره، شاید صدیقه بفهمه منم آدمم. بابا ببین، و جای سوختگی را به سنگ نشان دادم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب معبد زیرزمینی به قلم معصومه میر ابوطالبی بود که تقدیم شما کردیم، و در ادامه بخش دوم گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با مهمان برنامه، سرکار خانم میر ابوطالبی.
سپاسگزارم از شما. اما آنچنان که عرض کردم، سرکار خانم میر ابوطالبی، بریم سراغ آن بخش از خلق اثر شما که وابسته به یک اتفاق تاریخی است و به هیچ تردیدی رجوع شما به اسناد رو با خود به همراه داشته. کمی درباره امر پژوهش بفرمایید. نمیخوام بگم که چرا عملیات فتح البومین، چون خیلی‌ها میتونن بپرسن که خب عملیات های دیگر، از عزیزانی که معبد زیرزمینی رو بخونن در میوبند که چرا دقیقاً عملیات فتح البومین. اما نحوه پژوهش شما، اسنادی که مطالعه کردی، خود کار پژوهشی رو انجام دادی، گروهی انجام داده، خروجی در اختیار شما قرار گرفته، توامان بوده، همه اینها رو ناشر انجام داده و شما فقط کار چارچوب بندی رو داشتید، از زبان شما روند پژوهشی و تحقیقی رو بشنوید.
ماجرای شهید غلام حسین رعیت رکنآبادی قرار بود در قالب کنگره شهدای استان قم نوشته بشه. سوژه‌اش در دفتر انتشارات جنگ‌کران مطرح شد و از اونجا من پژوهش رو خودم شروع کردم. تمام فرآیند پژوهش، انجام مصاحبه ها و جمع‌آوری مستندات رو شخصا انجام دادم، چون احساس می‌کردم که هر چه خودم بیشتر در جریان وقایع قرار بگیرم، بله، اون تجربه زیسته من در خلال این ماجرا بهتر میشه و اون داستانی که قرار ساخته بشه طبیعی‌تر و جذاب‌تر و زنده‌تر در میاد. خب این داستان چند بخش داشت، یعنی خود عملیات فتح المبینه که عملاً پایان کتابه، ماجرای حفر تونله که خب هم اعزام مقرنی هاست، هم اونجا نیروی ارتش حضور داشتند و هم ابزارالاتی بوده که مقرنی ها به کار می بردن برای حفر این تونل. خب همه اینها نیاز بود که من هم مشاهده کنم، هم تحقیق کنم، هم مصاحبه بگیرم، که خب لطف خدا شامل حال من شد. من تونستم چند تا از این مقرنی های گرامی که همراهی کرده بودن شهید رو ملاقات کنم. خب تعدادشون به شهادت رسیده بودن، تعدادشون مرحوم شده بودن، بعضیا کهولت سن داشتن، ولی خب خدا رو شکر من تونستم مصاحبه های مفیدی رو جمع کنم. با سرتیپ دوم احمد آرام من مصاحبه داشتم که مسئول ارتش در اون بخش بودن که تونل حفر شده بود، مستندات جمع آوری شد، مستندات مکتوب در مورد عملیات، و خب اینها کنار هم قرار گرفت و من یه نخ تسبیحی میخواستم که اون الیاس من بود که کنار همه این ماجراها قرار بگیره و این واقعه رو روایت کنه.
درود بر شما. پرسشی که الان میخوام مطرح کنم، چون پیشتر پاسخهای بسیار جذابی از سوی همقطاران و همقلمان شما در حقیقت گرفتم، شاید در فضای رسانه چندان مرسوم نباشه، اما میگم به واسطه آن تجربیات پیشین این رو مطرح میکنم، خاصه چون اشارت فرمودی که کار تحقیق و پژوهش رو خود انجام دادید برای اینکه از نزدیک با بطن و متن وقایع آشنا باشید. آیا در این میان سر مگویی هم بعد از این همه سال وجود داشته که حالا از بدنه نظام تا خود احساس کنید که این رو نگوییم فعلا بهتر است؟
قطعا ما وقتی مستنداتی جمع میکنیم، قطعا ما وقتی با آدمهای مختلفی مصاحبه میکنیم، بله ما به نقاطی میرسیم که شاید نمیشه روایتشون کرد، حالا چه از نظر مثلا مفهومی نشه بگیم، چه از لحاظ ساختاری. چون من قالب کارم رمان بود، دیدم که بعضی چیزها ممکن در این ساختار هم نگنجد و البته سعی کردم که اون مقوله واقعه تاریخی صدمه ای نخوره از این جهت، ولی قطعا جمع کردن مصاحبه، انجام مصاحبه، قرار نیست از واو به واوش ما استفاده کنیم، چه در هر دو شکلش، چه از نظر محتوی چه از نظر فرمی. و فکر میکنم که کار سخت پژوهشگرم همینه، چون باید انقدر همه اون مصاحبه ها رو در زمانهای زیادی انجام بده، ولی در نهایت بشینه و بهترین ها رو گزینش کنه و این گزینشه که اون اثر رو زیبا، جذاب و مخاطب پسند میکنه.
به تردید همین گونه است و که خیلی زیرکانه هم پاسخ من رو دادی، شاید من هم سریع نپرسیدم. توی این مسئله تردیدی نیست، قرار نیست واو به واو کار مصاحبه انجام بشه، اما گاه هنوز هم برخی از شاید دلواپسی ها در این میان وجود داره که در میان روایت برخی از حقایق دوران دفاع مقدس ما هنوز یک سری، نمیگم خود سانسوری یا خود تحریمی، ولی برخی از پرده ها و حجاب هایی هستش که با وجود تشنه بودن جامعه مخاطب نوجوان و جوان، به ویژه که قهرمان شما الیاس هم یک نوجوانه برای نسل امروز، گفتن اونها میتونه خیلی خیلی جذابتر بکنه. من بیشتر روی کرد صحبتم این بود، اما میگم پاسخ شما هم بسیار هوشمندانه و زیرکانه بود.
سن و سال من زیاد بودند توی مینیبوس. 5-6 تایی می شدند. اسم بعضی هایشان را حین صحبت هایشان شنیده بودم و بقیه را نه. اول که سوار شدم یک سلام خفه کردم و چپیدم توی صندلی خودم. بعدتر هم فقط نگاهم از شیشه به بیرون بود. دوست پیدا کردن همیشه برایم سخت بود. حالا هم که افتاده بودم بین یک عالم آدم غریبه. یکیشان احمد بود، یکیشان صمد، یکی که بزرگتر بود اکبر، یکی دیگر که مسن‌تر از بقیه بود حسن و حسین و علی. نمی‌دونستم این اسم‌ها برای کدامشان هست. حاجی غلام حسین نشسته بود جلوی مینیبوس و با راننده صحبت می‌کرد. چند تا از جوان‌ترها هم رفتن جلوی مینیبوس و شروع کردن با حاجی صحبت کردن. سر کشیدم ببینم چه خبر است. ازش می‌خواستن چیزی برایشان بخواند. خزیدم سر جای خودم و باز نگاهم را انداختم به بیرون که یک دفعه چه شنیدید؟ بخش دیگری بود از کتاب معبد زیرزمینی به قلم خانم میر ابوطالبی که تقدیم شما شد. و در ادامه آخرین بخش از گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با مهمان برنامه امروز.
بسیار از شما سپاسگزارم. اما میخوام خانم میر ابوطالبی سراغ بخشی برم که در مقام خواننده اثرتون صادقانه همین رو اعتراف میکنم و با افتخار، برای من بسیار جذاب بود در اینکه شاید بتوانم با قدرت و جرأت بگویم که سهم نویسندگان ما در عرصه ادبیات دفاع مقدس پایداری و مقاومت خاصه در طی یک دهه اخیر کفه سنگینتری به سمت بانوان داشته. قهرمان شما و روایتتون به هیچ وجه رنگ و بوی زنانه به خود نگرفته، هرچند اون مهر و عاطفه هر جا که لازم بوده تراوتی به اثر بخشیده است. روی دیگر سکه ادبیات متفاوت شما هست که من فکر میکنم شاید بیشترین دامنی اقبال برای این اثر از سوی مخاطبان نسل نوجوان به این جسارت شما در شکستن برخی از چارچوب ها باز میگرده. مؤلفه که البته از دید مقام معظم رهبری هم در متن تقریزیشون نمانده و به ادبیات اثر هم ارجایی داشتن. کمی درباره این تجربه، این نوع بدی یا خرق عادتی که به کار بردید هم سخن میگویید، آمدانه بود، ناخودآگاه بود یا شکل دیگری؟
اصلا آمدانه بود، چون احساس میکردم که من خودم جای خالی این رو برای مخاطبین احساس میکردم. چون من با مخاطبین نوجوان و جوان کار میکنم، ازشون بازخورد میگیرم در قالب رمان‌های دیگر، با هم جلسات کتابخانی داریم و توی جلسات کتابخانی من این تشنگی این نسل رو حس میکنم که داستان هیجان انگیز و جذاب میخواهد و محتوا شاید گاهی برای اون در درجه دوم اهمیته. محتوا اون چیزی که برای ما اهمیت داره، برای ما نویسنده که در قالب اون داستان جذابی که داریم روایت میکنیم و مخاطب رو زنجیر میکنیم به کتابمون، بیایم حالا اون محتوا و اندیشه عمیق خودمون رو به اون مخاطب منتقل کنیم. من خیلی تلاش کردم در این کتاب و تجربه کتابهای قبلی هم خیلی به هم کمک کرد که این الیاس رو بیام نزدیکش کنم، با اینکه یک نوجوان کاملا دهه 50 یا 60 به
سن بله، بله، بله.
نزدیکش کنم به یک جوان امروزی که وقتی شروع میکنه به خوندن درگیر بشه و این درگیری تا آخر اون رو بکشه که ببینه چه اتفاقی قراره در این شخصیت بیفته و در کنار شهید غلام حسین رئیسی رکنیده قراره به چه تجربه و شناختی برسه. تلاش خودم در متن اینجوری بود، امیدوارم که این اتفاق هم افتاده باشه. حالا بازخورد گرفتم، امیدوارم که باز هم بازخوردهای خوبی بگیرم و تلاش ماست و امیدوارم که کتاب های اینجوری هم زیاد نوشته بشه، چون بچه های ما تشنن و ما باید این تشنگی رو به درستی جواب بدیم.
کاملا همین گونه است و جالبه که ذهن خانی هم داشتید در قالب همین فصل فرمایشتون، چون آخرین پرسش و روایت پایانی برنامه ما دل سپردن به صداقت خود نویسنده، مترجم، محقق و پژوهشگری است که با او صحبت میکنید. به بازخوردها اشاره کردید، بازخوردهایی که حال به شکل مستقیم دریافت کردید، ممکن است به واسطه زبان ناشر به دست شما رسیده، در شبکه‌های اجتماعی دوستان با شما در میان گذاشتن. کمی از این بازخوردها بفرمایید و متفاوت‌ترین بازخورد رو از زمان خود بیان کنید. در خدمت.
من دو تا بازخورد از دو نسل کاملا متفاوت داشتم.
بله.
یک دختر 11 ساله رمان رو خونده بود و میگفت من شروع کردم، گریه کردم، هی گریه کردم خوندم و تا تموم نشد رمان کنار نگذاشتم. واقعا مخاطب این رمان گروه سن 10-11 ساله نیست. این بچه کتابخونی بود که تونسته بود با این کتاب ارتباط برقرار کنه، ولی برام خیلی جذاب بود که کتابو زمین نذاشته بود. بازخورد دیگه که داشتم از یه آقای مسنی بود که ایشون کتاب رو گفت من کتاب رو خریدم و فکر نمی‌کردم که حالا بخوام بخونم. عازم سفری بودم توی اتوبوس و صفحه اول و دوم رو شروع کردم، وقتی رسیدم مقصدم من کتاب رو تموم کردم. برای خودم این دوتا بازخورد از دو طیف متفاوت مخاطب که خب مخاطبان خاص هم نبودن، مخاطبان عام بودن،
در میابم
برای خودم خیلی جذاب بود.
بی تردید اگر شمارگان کتاب رو نگاه کنیم، اگر فقط یک جستجوی ساده دوستان عزیز شنونده با نام معبد زیرزمینی و البته خب نام نویسنده بزرگوار و سرکار خانم میرابو طالبی رو داشته باشید، با صورت های بسیار متفاوتی در فضای رسانه پیدا میکنید. پیشنهاد میکنم حتما شبکه‌های اجتماعی رو هم مورد جستجو قرار بدید، اونجا جنس نگاه ها خیلی متفاوت است، خاصه از همین نسل نوجوان امروز ما و جنس گفتگویی که گاه من دو سه یادداشت از همین نوجوانان رو خوندم که با الیاس این قهرمان، اما چیزی که خود الیاس میپندارند برای رسیدن به اون قهرمان، نوشته های خیلی کوتاهی داشتن و میتونه شاید ترغیب کننده باشه برای شما نازنینان که تورقی داشته باشید. اثر موفق سرکار خانم میرابو طالبی رو که برای آثار بعدی او سنگ محکی جدی به شما میره، امیدوارم که این توفیق بدرقه قلم شما باشه. در حد یک دقیقه اگر نکته ای هست در قالب جمع‌بندی میشنویم خانم میرابو طالبی.
ممنون از لطف و بزرگواری شما، ممنونم که توجه داشتید به معبد زیرزمینی و خیلی خوشحالم که این کتاب تقریض مقام معظم رهبری رو دریافت کرده و امیدوارم که بیش از این به دست مخاطبینش بره.
امید و کماکان این زنها رو خدمت شما دارم، فقط به عنوان یک مخاطب البته، که به شدت مبعد زیرزمینی آثار بعدی شما رو به عنوان یک سنگ محک قرار میده. امیدوارم این توفیق برای قلم شما و البته زندگی حرفه‌ایتون در حوزه نویسندگی روزافزون باشه. شما رو به خدای یگانه میسپارم.
ممنونم، زنده باشید.
مانا باشید، به مهر برقرار به نام. از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم بابت اینکه بار دیگر این وقت رو از آن من کردید تا همراه و همدل باشم با نازنین شنوندگان بر بلندای نشان روشن کتاب در برنامه سیم و زر. تا فرصت شنیدار بعد و برنامه دیگر همه نازنینان رو به خدا یگانه میسپارم. از شما هم خداحافظی میکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه های سیم و زر رسیدیم. ضمن تشکر از شما جناب آقای خرمی و همچنین مهمان برنامه سرکار خانم میر ابوطالبی، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و با شما شنونده های خوب این برنامه هم خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
زمین می‌لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمیبریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراشه، حتی تو گل و ماسه.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرف ها قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد می‌تونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی‌ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، دو شماره تلفن 224-185 220-58-800 و پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی داشتید در خدمت شما عزیزان هستیم. با گوش جان میشنویم و در ادامه برنامه های امروز که به ساعت 13 رسیدیم الان از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه زندگی